بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در درس 23 اقسام برهان رو بررسی کردیم و عرض کردیم که برهان در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم می شود: برهان لمی و برهان انی. در برهان لمی ما در واقع از وجود علت به وجود محلول پی می بریم. ببینید، حد وسط در برهان همیشه علت است برای ثبوت اکبر للاصغر. یعنی ما به وسیله حد وسط اون نتیجه رو اثبات میکنیم. پس بنابراین حد وسط علت برای اثبات است، واسطه در اثبات است. میگم واسطه در اثبات. پس حد وسط در هر برهانی از هر قسمی که باشه واسطه در اثباته، علت برای اثبات اکبر للاصغر است که همون نتیجه ما باشه. اما معلوم نیست که در خارج هم این حد وسط علت برای اون ثبوت اکبر للاصغر باشد. پس بنابراین اگر یک چیزی هم در خارج علت است برای وجود چیز دیگری، هم در برهانی که ما آوردیم علت است برای اثبات این برای شیء دیگر، به این میگم برهان لم. مثلا حرارت در عالم خارج علت است برای انبساط آهن. اگر ما در برهانمونم از همین حرارت به عنوان حد وسط استفاده کردیم، گفتیم این آهن حرارت دیده است، هر حرارت دیده این منبسط می شود، یا دقیق در این فلز حرارت دیده است، هر فلز حرارت دیده این منبسط است، پس این فلز منبسط است. خب ما الان منبسط بودن این فلز را با چی اثبات کردیم؟ با حرارت دیدنش اثبات کردیم. خب و این حرارت همچنان که اینجا واسطه در اثبات هست، در عالم خارج هم حقیقتا این علت است برای انبساط. به این میگم برهان لم. پس ما در برهان لم از وجود علت، یعنی اون علت حقیقی در خارج، به وجود معلول میرسیم، پی میبریم به اون. و در برهان این اینجوری نیست. در برهان این در واقع ما اینجوری نیست که از راه به دست آوردن علت یک شی بخوایم به معلول برسیم، بلکه چه بسا برعکسه، یعنی از وجود معلول پی به علت میبریم، یا از وجود یک معلول پی به معلول دیگر میبریم. اینا رو بهش میگم برهان ان. تو کتاب دو تا مثال بود. یکی این بود که این بیماری دارای چنین علائمی است، هر کس دارای چنین علائمی باشد مبتلا به فلان مرض است. مثلا یه شخصی فرض کنید تب و لرز داره، ما میگیم که این بیماری که این شخص داره علامتش تب و لرز است، و هر کسی که تب و لرز دارد مثلا آنفولانزا گرفته است، پس این بیمار آنفولانزا گرفته. درسته؟ خب اینجا خدمت شما عرض کنم که ما الان از وجود معلول یعنی تب و لرز پی به علت یعنی آنفولانزا بردیم. آنفولانزا علت برای تب و لرز است. خب ما الان اینجا علم به تب و لرز پیدا کرده بودیم، از علم به تب و لرز که معلوله پی به علت بردیم، یعنی آنفولانزا. خب این بهش میگم برهان N. اصطلاحاً بهش میگن برهان عین دلیل، چون خود برهان عینی هم اقسامی داره که انشاءالله در منطقه دو میخونید. مثال دومشون هم این بود که هرگاه لامپ الف روشن باشد لامپ ب نیز روشن خواهد بود، لکن لامپ الف روشن است پس لامپ ب هم روشن است. خب اینجا ما الان پی بردیم به روشن بودن لامپ ب. چرا؟ به خاطر اینکه علم به علتش داشتیم؟ نه، به خاطر اینکه علم باشیم به روشن بودن لامپ الف. خب لامپ الف، روشن بودن لامپ الف و لامپ ب هر دو معلول یک علت واحدی است. مثلا فرض کنید که کلیدی که میزنیم به اصطلاح برای روشن شدن این لامپ ها، این با این کلید هر دو تا لامپ روشن میشه. خب وقتی اون الف روشنه میگیم پس ب هم روشنه، درسته؟ خب اینجا از یک معلول، از وجود یک معلول پی به وجود معلول دیگر بردیم. این رو اصطلاحا بهش میگن برهان عین مطلق. خب حالا ما یه چند تا از این سوالات خودآزمایی هم که مربوط به بحث برهان هست رو شالا با هم دیگه مرور کنیم، بعد بریم سراغ بحث بعدیمون. خب سوال 15، اولیات مقدمه کدام یک از قیاس‌های زیر است؟ خطابه، برهان، مغالطه، شعر. خب معلومه برهان، چون ما در برهان هست که باید از یقینیات استفاده کنیم و یکی از یقینیات هم اولیات هست، از اصول یقینیات هم هست. استدلال به بدیهیات چه نامیده می شود؟ برهان، جدل، خطابه، سفسطه، اینم برهان. بدیهیات همون اصول یقینیات هم که گفتیم 6 دستن، اولیات و عرض کنم که مشاهدات و حدسیات و متواترات و فطریات و تجربیات. خب سوال 17، برهان لمی پی بردن از نقطه چین است؟ علت به معلول، معلول به علت، مصنوع به صانع، ممکن الوجود به واجب الوجود. خب پی بردن از علت به معلول. سوال 18، کدام یک از صناعات زیر در افاده تصدیق غیر جازم مفید واقع می شود؟ تصدیق غیر جازم، تصدیق هست ولی جازم نیست. شعر، خطابه، برهان، جدل. گزینه صحیح خطابه. در خطابه ما تصدیق پیدا میکنیم ولی تصدیق جازم نیست، غیر جازم. کدام یکی از صناعات زیر اساسا مفید تصدیق نیست؟ جدل، برهان، خطابه، شعر، که گزینه صحیح هم شعره. سوال 20، کدام یکی از صناعات زیر مفید تصدیق جازم مطابق با واقع است؟ جدل، برهان، خطابه، شعر. برهان که تصدیق جازم مطابق با واقع درش هست. در جدل تصدیق جازم هست ولی ما دنبال این نیستیم که بگیم حتما مطابق با واقع هم باشه، ممکن مطابق با واقع هم نباشه، چون در جدل ما غرضمون فقط اینه که اون طرف مقابل رو در واقع در مباحثه و در مناظره مغلوبش بکنیم. حالا اینکه اون استدلال جدلی ما مفید تصدیق مطابق با واقع باشد یا نباشد خیلی مهم نیست. سوال 21، اگر با آزمایش خون یک بیمار و پیدا کردن عامل بیماری آن را تشخیص دهیم چه استدلالی صورت گرفته است؟ جدل، برهان عینی، برهان لمی، خطابه. شما علت رو پیدا کردید و پی به معلول یعنی اون بیماری بردید. خب این رو بهش میگن برهان لمی که همین امروز هم عرض کرد. سوال 22، اگر با توجه به تب و سردرد نوع بیماری یک فرد رو تشخیص دهیم چه استدلالی صورت گرفته است؟ برهان لمی، انی لمی، جدل، سفسطه. خب معلومه برهان این نیست و این یه دلیل هم گفتیم اسمش میگن برهان این دلیل. سوال 23، اگر از گرم بودن یک فلز به این انبساط آن پی ببریم، از نقطه چین استفاده کردیم، برهان اینی لمی جدل خطاب برهان لمی، گزینه ب درسته. سوال 24، انتقال از وجود معلول به وجود محلولی دیگر که در علت با یکدیگر مشترکند عبارت است از برهان اینی لمی جدل استقراء تام. به میگن برهان اینی که اسمش هم برهان اینی مطلق اصطلاحاً. سوال 25، کدام یک از مقدمات برهان است؟ یقینیات، مقبولات، مسلمات، مظنونات؟ گزینه صحیح یقینیات. سوال 26، کدام یک از استدلال های زیر در نهایت اتقان و در کمال ارزش منطقی است؟ تمثیل، قیاس، استقراء تام، برهان. بله، برهان، برهانی که در واقع صورتش قیاسه و مادهش هم یقینیات. سوال 27، تنها راه یقینی برای اثبات درستی و بطلان مطالب بهره‌گیری از استدلال است، برهان است، برهان و جدل است، استدلال و حجت است. بله، تنها راه یقینی میشه برهان، گزینه ب درسته. سوال 28، در صناعت برهان کدام یکی از صورت‌های استدلال قابل استفاده است؟ تمثیل، قیاس، استقراء ناقص، استقراء تام. خب گزینه صحیح قیاسه، گزینه ب. خب دوستان، بقیه سوالا دیگه مربوط به بحث برهان نیست و انشاءالله بعدن مباحثش خوندیم، انشاءالله ادامه میدیم. خب بحث بعدی ما، رسیدیم به درس 24 رام که در رابطه با صنعت مغالطه هست. خب مغالطه دقیقا نقطه مقابل برهانه. در برهان شما به واقع و به یقین میرسید، در مغالطه دقیقا برعکس، کاملا ذهن منحرف میشه و از اون جاده حق و یقین فاصله میگیره و به نتایج غلط و اشتباه و انحرافی میرسه. مغالطه در لغت فهمودن به معنای اشتباه کاری و سوق دادن شخص دیگر به غلط است. یعنی گاهی اوقات در مغالطه که از باب مفاعله هست، شما در واقع طرف مقابلت رو داری به سمت یک نتیجه غلط و اشتباه سوق میدی. به این میگم مغالطه. مغالطه یعنی که شما اون طرف مقابل خودت رو، شخص دیگر رو سوق بدی به سمت غلط. گاهی اوقات اون طرف مقابل شما خود شما هستی، یعنی خود شما خودتون رو دارید به سمت غلط و اشتباه سوق میدید، میشه اشتباه کاری خود فرد. این به لحاظ معنای لغویشه. اما در اصطلاح فرمودن مغالطه یعنی بکارگیری روش نادرست در استدلال. بکارگیری روش نادرست در استدلال، به این میگن مغالطه. خب که حالا این انشاءالله توضیحش میاد که روش نادرست در استدلال خدمت شما عرض کنم که به چه کیفیتی است. البته ما گاهی اوقات در تعریف خودمون هم ممکنه دچار اشتباه بشیم و روش های نادرست رو در مقام تعریف به کار ببریم. منتها این تعریفی که برای مغالطه شده شامل مغالطه در تعریف نمی شود و لذا در منطق دو ایشون اومدن عرض کنم که یک تعریف اعمی رو هم استفاده کردند که شامل مغالطه در عرض کنم که تعریف، و همچنین شامل خیلی مغالطات دیگری هم می شود. مطابق فعلا ما همین تعریف رو ملاک قرار می دیم. میگیم مغالطه یعنی بکارگیری روش نادرست در استدلال. خب وقتی میگیم در استدلال، دیگه هم شامل استدلال مباشر میشه و هم شامل استدلال غیر مباشر و هم شامل مغالطه در صورت استدلال میشه و هم مغالطه که مربوط به ماده استدلالی که انشاءالله توضیحش میاد. یه مثال میزنم، مثلا میگم مهندسان راه و ساختمان برای مردم نقشه میکشند. هر کس که برای مردم نقشه میکشد، عرض کنم که غیر قابل اعتماد است. پس این مهندسان راه و ساختمان غیر قابل اعتماد هستند. حالا اینجا مغالطه‌ای که صورت گرفته به لحاظ صورت استدلاله، چون که در اینجا حد وسط تکرار نشده، چون نقشه در مقدمه اول غیر از نقشه در مقدمه دومه و اینا مشترک لفظی هستند. این اصطلاحش میگن مغالطه به اشتراک لفظ. خب ما گفتیم یکی از شرایط عمومی انتاج قیاس اینه که باید حد وسط تکرار بشه و اینجا حد وسط در واقع تکرار نشده. خب اما اغراض مغالطه، چرا طرف مغالطه می کند و استدلال مغالطی به کار می برد؟ خب بعضی وقتا ممکنه شخصی اصلا متوجه نباشه داره دچار مغالطه شده. ما فعلا به او کاری نداریم، مثلا اینکه آیا به او مغالطه میگن نمیگن و میگن صناعت مغالطه اونجا اطلاق میشه نمیشه، اون خب یه بحث دیگری داره. اما در جایی که عمدن شخصی مغالطه میکنه، اینجا چه انگیزهی واقعا میتونه وجود داشته باشه که این شخص بیاد و مغالطه بکنه به جایی که مثلا برهان بیاره بیاد مغالطه بکنه؟ خب اینجا فرمودن که دو مدل انگیزه میتونیم اینجا تصور بکنیم. گاهی اوقات مغالطه ممکنه به انگیزه حق باشه، یعنی به یه غرض صحیحی بیاد مغالطه بکنه. مثلا گاهی اوقات مثلا معلم، استاد یا حالا هر کسی میخواد ببینی که طرف مقابلش حواسش جمعه یا نه، خواهد امتحانش کنه به غرض امتحان کردن شخص مقابل و تشخیص میزان هوش و حواس مخاطب یاد این کارو میکنه. خب به این میگن، عرض کنم اصطلاحا بهش میگن امتحان. خب یه غرض صحیحیست. یا مثلا فرض بفهمی که آدمی خیلی اصرار داره بر نظرات غلط و اشتباه خودش، خب اینجا هم هرچی برش برهان میاریم استدلال میاریم قبول نمی کنه. خب برای اینکه طرف توجه بده که بابا این مغالطه راهش نیست، ممکن ما مغالطه بیاریم و طرف متوجه نشه، بعد بگیم ببین حالا اینجا این مغالطه اتفاق افتاد و شما متوجه نشدید، حواست باشه که شما هم داره همچی کارایی میکنیم. این به اصطلاح بهش میگن عناد، یعنی این کاری که ما میکنیم و مغالطه میاریم برای همچین شخصی که تنبیهش کنیم بر به اصطلاح این که اصرار نکنه بر نظرات اشتباه خودش، به میگن عناد. و گاهی اوقات هم انگیزه از مغالطه انگیزه باطله. مثلا فرمودن ریاکاری. بعضی افراد هستن کم سوادند یا متوسط و سواد هستند ولی خیلی دوست دارن که آدم های ملا و با سوادی جلوه بکنند. حالا گاهی اوقات اینا از این مغالطاتی استفاده میکنن که در واقع از مقوله استدلال و اینا نیست، که حالا اینا تو منطقه دو میخونید شما، مثلا یه عمامه بزرگ، ریش بلند، علمایی فلان، هر کی میبینه فکر میکنه آقا مثلا دیگه اعلم العلماست، در حالی که مثلا یه صرف ساده رو بهش بدیم شاید نتونه درس بده. خب این خودش یه مدل مغالطه است که ما فعلا با این کار نداریم. ما فعلا مغالطه رو به چه معنا گرفتیم؟ به معنای بکارگیری روش نادرست در استدلال. خب مثلا طرف چون سوادش کمه، حالا نتونسته علم بیشتری کسب کنه، یا حالشو نداشته، یا خلاصه به هر دلیلی، از اون داره میخواد خودش رو آدم با سواد و ملای جلوه بده، میاد از استدلالات غلط و غلوط و اشتباه استفاده میکنه که خلاصه یه جور عوام فریبیه و بالاخره از الفاظ زیبا و فلان که افراد فکر کنن این آقا خیلی با سواد و ملاست که همچین قلم به سلمبم حرف میزنه، و در حالی که اونایی که اهل فن هستن میفهمن که طرف داره چرت و پرت میگه. خب یا ممکنه به غرض گمراه کردن مخاطبان باشه که اینم الا ماشاءالله اتفاق میفته. فرقه های انحرافی، مکاتب انحرافی، خب اینا معمولا مغالطه به کار میبرن، مغالطات زیادی به کار میبرن و افراد رو جذب خودشون میکنند و اونها رو گمراه میکنند. خب اینا حرفای پوچ و باطل خودشون رو در لباس مطالب حق و زیبا و درست میان ارائه میکنند که اینا در واقع همش مغالطه است و به اغراض فاسد و غلط و باطل هم هست. فایده فراگیری مغالطه چیست؟ گفتم فایدهش اینی که اولا ما خودمون رو محافظت میکنیم از اینکه در استدلالای خودمون بخوایم دچار مغالطه بشیم، حواس خودمون رو جمع میکنیم. دوم اینکه خودمون رو از به اصطلاح پذیرفتن مغالطات دیگران و تحت تأثیر مغالطات دیگران قرار گرفتن حفظ میکنیم. فایده سومش اینه که میتونیم دیگران رو نجات بدیم از اینکه در دام مغالطه بیفتن. عرض کردیم خیلی از فرقه های انحرافی و باطل حرف های پوچ و غلط و اشتباه خودشون رو در لباس حق و مطالب زیبا و درست میان ارائه میدن. خب ما اگر یاد بگیریم میتونیم مغالطات این افراد رو کشف کنیم و دیگران رو به اصطلاح بیدار کنیم، متوجه کنیم که دچار انحراف نشن. و خدمت شما عرض کنم که مورد فایده چهارم گفتن در موارد ضروری، اینو دیگه همه جا نمیشه به کار برد، در جایی که ضرورت باشه که یه آدم لجوجیست که اهل مغالطه کاریست و فلان اینا، عرض کردیم شما هرچی برهان برای میاری استدلال درست میاری قبول نمیکنه. یه موارد خاصی حالا پیش میاد که ما باید با مغالطه جوابش رو بدیم تا این آقا ساکت بشه. و فایده پنجم از فراگیری مغالطه هم اینی که تمرین ذهنه، ذهن ورزیده میشه عرض کنم که، و به اصطلاح تمرین میکنه که چطور استدلال صحیح رو از استدلال ناصحیح از کنم که تشخیص بده. این هم پنج فایده برای مغالطه که ذکر کردم. موادی که در مغالطه به کار میبریم، مواد و موادی هم فرمودن یکی وهمیاته و یکی هم مشبهاته. در مغالطه از این دوتا استفاده میشه که حالا انشاءالله در مواد بعدی بیشتر بحث میکنیم. خب دوستان خدمت شما عرض کنم که مغالطه رو به لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف کنید و اغراض مغالطه رو هم بیان بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرس.